بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. أقول أما البيع بمعنى الإيجاب المتعقب للقبول، فالظاهر أنه ليس مقابلا للأول. فرمودن که مرحوم تستری صاحب مقابیش برای کلمه بیع سه مورد استعمال یا سه معنای دیگر ذکر فرموده که هر سه معنا رو در بحث گذشته بیان فرمودن. در بحث امروز مرحوم شیخ بررسی می‌کنند صحت و عدم صحت این معانی ثلاثه رو. معنای اول این بود که فرمودن که بی تملیک و اینن به مالن هست، اما با یک قیدی، و اون قید تعقب للقبوله. در صورتی ما به یک معامله میگیم بی که بعد از آنی که بایه تملیک و اینن به مال می کند، مشتری هم قبل تو رو بگه. اما اگر مشتری قبل تو رو نیاوره، ما نمیتونیم بگیم این تملیک و اینن به مال عنوان بی رو داره. مرحوم شیخ در مقام جواب می فرماید که شما از محل بحث خارج شدید. محل بحث ما در معنای بیعه، در مستعمل و فیه بیعه، یا در موضوع له بیعه. اما اون چرا که شما آمدید بیان کردید، این معنای بیع نیست، این یکی از مصادیق بیعه. در توضیح این مطلب می‌فرمایند که بیع خودش یک معنایی داره. معنای بیع همونی است که ما بیان کردیم. بیع یعنی انشاء و تملیک عین به مال. منتها یک قرینه مقامی معمولا وجود داره که با وجود این قرینه مقامیه، در عرف وقتی کلمه بیع رو استعمال می کنن، انصراف پیدا می کند به بیعی که قبول دنبال او آمده. شرطیت تعقب للقبول مربوط به یک فردی از افراد بیعه، و این رو ما از قرینه خارجیه و قرینه مقامیه استفاده می کنیم. کسی که در مقام بیان این است که بگه من یه معامله کامل انجام دادم، وقتی گفت من فروختم، این قرینه مقامیه دلالت دارد بر این که مشتری هم قبل تو رو گفته. اما قبل تو در مفهوم کلمه بی و در معنا و موضوع له و مستعمل و فیه کلمه بی وجود نداره. در توضیح مطلب باز می فرماین که ما یک انتقال خارجی داریم و یک انتقال انشائی داریم. انتقال خارجی یعنی در واقع ملکیت مال منتقل شود به مشتری. اون چه که مال بایع بوده انتقال پیدا بکند به مشتری، این رو میگیم انتقال خارجی. اما یک انتقال انشائی داریم. قبول شرط برای انتقال خارجیه، اما انتقال انشائی فقط همان ایجاب بایع مؤثر در او هست. بایه وقتی گفت ملک تو که، وقتی گفت بی تو که، با این بی تو که انتقال را انشاء می کند، بی را انشاء می کند. در بیع انشائی و انتقال انشائی قبول هیچ دخالتی نداره. بله در عالم خارج اگر این مال بخواد خارجن و واقعا منتقل بشود به ملک مشتری قبول درش دخالت داره. میفرمایند که صاحب مقابیس اشتباهی که کرده این است که فکر کرده مسئله بی از مقوله کسر و انکساره، در حالی که بی از مقوله ایجاب و قبوله. مقصود شیخ این است که کسر و انکسار مربوط به امور خارجیه است و لذا در ادبیات خوندی کسره فنکسره. وقتی که کسره محقق بشود انکسار لامحاله دنبال او وجود داره. نمی شود بگیم کسره هست اما انکسره نباشه. صاحب مقابیس خیال کرده که بی از مقوله کسر و انکساره، یعنی نمی شود که بی باشد اما ملکیت مشتری محقق نشده باشه، در حالی که شیخ می‌فرمایند بی از مقوله ایجاب و وجوبه. صيغه امر مفادش عبارت از وجوبه، خود صيغه انشاء الایجابه. وقتی که مولا میگوید افعل، با افعل انشاء میکند ایجاب را، اما با انشاء ایجاب این چنین نیست که حتما وجوب محقق بشه. شما در اصول خوندی اگر صيغه افعل از یک شخص عالی از یک مولا صادر بشه یدل و تدل علی الوجوب، اما همین صیغه افعل را اگر یک شخص دانی به عالی بگوید این لا تدل علی الوجوب. اما هر دوشون انشاء الایجاب کردند. اگر عالی بگوید افعل ایجاب انشاء شد، دانی بگوید افعل ایجاب انشاء شد. اما چون ایجاب و وجوب از امور اعتباریه است، تفکیک بین اینها امکان داره. اونجایی که عالی میگوید افعل هم ایجاب است و هم وجوب، اونجایی که دانی میگوید افعل ایجاب هست اما وجوب نیست. و در یک کلمه مسئله کسر و انکسار مربوط به امور خارجیه و واقعیت، مسئله ایجاب و وجوب مربوط به امور اعتباریت. در کسر و انکسار تفکیک معقول نیست. اگر کسره باشد دنبال او انکسره هست، اما در ایجاب و وجوب چون از امور اعتباریت تفکیک امکان داره. شیخ می‌فرماید صاحب مقابیس اشتباهش در همین بوده، فکر کرده بی از مقوله کسر و انکساره، خیال کرده نمی‌شود بی باشد اما ملکیت مشتری نباشه، در حالی که بی از مقوله ایجاب و قبوله. و باز به یه بیان روشنتر صاحب مقابیس
بین انتقال خارجی و انتقال انشائی، بین بیع واقعی و بیع انشائی مخلوط کرده و ما در مقام تعریف بیع انشائی هستیم. میخواییم ببینیم که چه انشائی رو بهش بیع میگیم. خب انشائی که میخواییم به او اسم بیع رو بگذاریم دیگه درش مفهوم قبول دخالت نداره. معنای دوم صاحب مقابیس این بود که آمده بود بیع را به اون اثر حاصل از ایجاب و قبول معنا کرده بود. بیع یعنی انتقال. شیخ در جواب این معنا میفرماید ما به لغت که مراجعه کردیم این معنا رو پیدا نکردیم، به عرف که مراجعه کنیم این معنا عرفیت نداره، فقط ریشه تفسیر بی به انتقال کلامی است که شیخ طوسی در کتاب مبسوط فرموده. و خب میدونید شیخ طوسی عظمت بزرگی داشت تا بعد از زمان شیخ عده‌ای از او تبعیت می‌کردند. یه جماعتی هم آمدن به تبع شیخ طوسی گفتن بی به معنای انتقاله، اما این نه در عرف وجود داره نه در لغت وجود داره. می‌فرماید بله میشه یه توجیهی برش کرد، اما توجیهش بسیار توجیه تکلف‌داریه. بگیم شیخ طوسی بیع به معنای مبیعیت رو معنا کرده، خود بیع مصدر خالص رو معنا نکرده. بیع به معنای مبیعیت یعنی به چی میگیم مبیع؟ مبیع اون نیست که منتقل شده باشه به مشتری. میفرماید این توجیه رو داره، اما این توجیه تکلفون. معنای سوم که بیاین بگیم بیع به معنای همان عقد لفظی مرکب از ایجاب و قبوله. مرحوم شهید ثانی تصریح کرده به این که ما میتونیم بیع را به عقد معنا کنیم، اما این اطلاق و استعمال استعمال مجازیه، از باب علاقه سببیت و مسببیت. چون ایجاب و قبول که عقد لفظیه سبب است برای بیع، ما آمدیم اون چرا که برای عرض می شود که مسبب وضع شده که بیعه، اطلاق کردیم و اراده کردیم سبب را. بیع رو گفتیم، اما از این بیع اراده کردیم سبب البیع را که عقد لفظی باشه. این کلام شهید ثانی. مرحوم شیخ می‌فرمایند این کلام شهید ثانی به ظاهرش دچار یک اشکاله و ما اون اشکال رو باید یه جوری بیان بکنیم و جواب بدیم و در نتیجه کلام شهید ثانی رو توجیه بکنیم. چرا؟ اشکال این است که با طبق همان جوابی که از معنای اول دادیم، بحث ما در بیع انشائیه. مسبب که عبارت از بیع انشائیه، سببش ایجاب تنها، ایجاب تنها اونی که از بایع صادر می شود سببون للبیع الانشائی. پس ما نمی تونیم بگیم عقد سبب برای بیع انشائیه. اون چه که سببیت دارد برای بیع انشائی ایجاب تنها. اشکال اینه که پس چرا شهید آمد گفت بین عقد و بیع علاقه سببیته؟ در حالی که علاقه سببیت بین ایجاب انشائی و بی انشائی. بنابراین باید بیاییم بگیم مراد شهید از این بی اون بی مؤثر فی نظر شارع. شهید میخواد بگه مسبب یعنی اون بی مؤثر و صحیح در نظر شارع. خب این معلومه سببش خود عقده، ایجاب تنها سبب برای اون بیع صحیح فی نظر شارع نیست. ایجاب و قبول هر دو با هم سببن برای اون بیع شرعی صحیح، و اون بیع شرعی صحیح عبارت از مسببه. با این بیان شیخ علاقه سببیت درست میشه. اون وقت اینجا گویا در ذهن شیخ این چنین بوده که ممکنه کسی بگوید که ما نداریم بیع این چنین به این معنا، و کسی بیاد استبعاد کند که بیع یعنی اون بیع مؤثر در نظر شارع، بیع صحیح در نظر شارع. برای حل این اشکال می‌فرمایند ما مواردی که در روایات و در آیات کلمه بیع استعمال شده به همین معنا نظر داره و این معنا رو هم ازش اراده کردن. اون چه که مثلا در روایات داریم لازم البیع، لازم البیع یعنی چه؟ یعنی بیع انشائی لازمه، یا لازم البیع یعنی همون بیع صحیح شرعی. وجب البیع یا اقال البیع، بیع رو اقاله کردن، کدوم بیع مراده؟ همان بیع صحیح شرعی مراد هست. اینجا بحث شیخ با صاحب مقابیس تمام میشه، راجع به این سه تا معنا بحثشون تمام میشه. بعد مرحوم شیخ شروع کردن یه مطلبی رو بیان کردن که محشین مکاسب بحث دارن که این مطلبی که شیخ از این سمه میخواد شروع بکند این چگونه ارتباط به ما قبل داره، و یه مقداری به زحمت افتادن در بیان وجه ارتباط این مطلب به مطلب ما قبل، که حالا ما مطلب رو باید بیان کنیم و روشن بکنیم که اصلا این مطلب شیخ یه مطلب جدای از ما قبله، ربطی به مطلب ما قبل نداره. می فرماین که یک کلامی رو شهید ثانی در مسالک داره و یک کلامی رو شهید اول در کتاب قواعد داره. شهید ثانی در کتاب مسالک فرموده است که این الفاظ بی و غیر بی مثل اجاره و اینها و به طور کلی الفاظی که در باب معاملات هست، اینها فقط استعمالشون در صحیحه. یعنی ما به بیع صحیح میگیم بیعون، به اجاره صحیح میگیم اجارتون، به نکاح صحیح میگیم نکاحون. دلیلی هم که میارن یکی مسئله تبادره، دوم مسئله صحت سلبه که این دیگه نیازی به توضیح نداره، و میفرماین یک فرع فقهی در باب اقرار داریم که اون هم شاهد بر این مطلبه. اگر زید و عمر با هم نزاع دارن حالا بر سر یک پولی، حالا بعد زید بیاد بگه بله من یک چیزی رو فروختم به این آقا، اقرار کند به یک بیعی، این اقرار به بیع رو حمل میکنن بر بیع صحیح. اگر بعدن بیاد بگه بابا اون اقراری که من کردم اقرار کردم به بی، اما بی فاسد منظورم بود. این لم یسمع اجماعا، هیچ فقیهی این رو نمیپذیره. این شاهد بر این میشود که این الفاظ رو باید حمله بر صحیح کرد. این کلام شهید ثانی. شهید اول در قواعد فرموده است که ماهیات جعلیه، ماهیات جعلیه یعنی اون ماهیاتی که شارع آمده جعل کرده، مثل صلات، مثل صوم، یعنی در عرف عقلا بینشون رایج نبوده و اونا اطلاع نداشتن، شارع آمده جعل کرده این ماهیات شرعیه جعلیه و همچنین سایر عقود، الفاظ معاملات، شهید اول فرموده تمام اینها حمله بر صحیح باید بشه، فقط باید استعمال در صحیح بشه. فقط یه مورد رو استثناء کرده شهید اول، اونم مسئله حج، اون هم به خاطر یه خصوصیتی که در باب حج هست. در باب حج اگر کسی حجش رو شروع کرد، اینو در شرح لومم خوندید، و بعد در اواسط یک عملی انجام داد که موجب فساد حجش شد، اینجا فرمودن که اتمام این حج واجبه، ولو اینکه این حج حج فاسده اما اتمامش واجبه. فقط در باب حج کلمه حج هم بر صحیح اطلاق می شود هم بر فاسد، اما سایر امور فقط بر صحیح اطلاق می شه. این دوتا مطلب رو بیان می کنن، بعد شروع می کنن به اشکال. اقول اما البیع به معنی الایجاب المتعقب للقبول. معنای اول که بیع ایجاب یعنی همون تملیک و عینه که قبول دنبال او باشه، فالظاهر انه لیس مقابلا للاول، این مقابله با معنای اول نیست. مراد از اول چیه؟ یعنی اون معنایی که ما ذکر کردیم، تملیک و انشاء و تملیک عینه به ماله. و انما هو فردون، این بیان یه فردی رو کرده. انصرف الیه لفظ، انصراف پیدا میکند به این فرد، لفظ بی کجا؟ فی مقام قیام القرینه، اونجایی که قرینه وجود دارد. قرینه بر چی قائمه؟ علی ارادت الایجاب المثمر، بر این که این متکلم میخواد بگه من یک ایجاب مثمر، ایجاب مفید فائده ای رو انشاء کردم. اذ لا ثمره فی الایجاب المجرد، در ایجاب تنها ثمره ای وجود نداره. فقول المخبر به تو انما اراد الایجاب المقید، وقتی میگه به تو، اراده کرده ایجاب مقید را، یعنی ایجاب مثمر. ایجاب مثمر یعنی اون ایجابی که پشت سرش قبول در آمده. فالقیدو یعنی قید قبول، مستفاد من الخارج، خارج یعنی خارج از معنای بیعه، از قرینه خارجیه که همون قرینه مقامیه است. این در مقام این است که بگه من یه بیع مؤثری رو انجام دادم، از قرینه خارجیه یعنی خارج از معنای بیع استفاده میشه. بعد کتاب ها چی داره؟ لعنه داره این کتاب ما. لا ان البیعه، نه این که در اینجایی که ایجاب مثمر رو اراده کنن خود لفظ بیع استعمال شده باشد در ایجاب متعقب للقبول. و در یک کلمه این در ذهنتون باشه، شیخ میخواد بفرماید شما محل بحث یادتون رفت، بحث ما در معنای بیعه، شما آمدید یکی از افراد بیع که لفظ بیع با وجود قرینه به او انصراف پیدا میکنه برای ما بیان کردید. بعد میفرمایند که این مطلب رو که قبول در معنای بید خالد نداره، نظیرش در سه تا لفظ دیگر هم هست. اگر ایجاب رو با لفظ نقلتو بگیم، بایه بگه نقلتو که، یا بگه ابدلتو که با لفظ ابدال، یا با لفظ ملکتو بگه ملکتو که، در هیچ کدامی که از این سه تا لفظ هم در معناش قبول وجود نداره. و کذالک لفظ ابدال، نقل و تملیک و شبه اینها در حالی که لم یقل معه، یعنی در حالی که لم یقل احدون به ان تعقب القبول له دخل فی معناها، کسی نگفته که قبول له برای این تعقب قبول دخالتی در معنای این الفاظه. اینجا این نکته رو دقت کنید که چه چیزی شد که بین اینها تفکیکی شد. از یه طرف راجع به کلمه بی، صاحب مقابیش میگه بعضیا گفتن قبول در اشتخالت داره، اما راجع به نقل تو، عبدل تو، ملک تو، لم یقل احدون، در حالی که این الفاظ قالبش با کلمه بی چیه؟ مرادف هستن. چه نکته ای در ذهن فقها ها بوده که بالاخره باید حساب کلمه بی رو جدا کرد از حساب اون سه تا لفظ دیگر؟ حالا روی این نکته خودتون فکر بکنید، ببینید جوابی به ذهنتون میرسه یا نه. ببینید شیخ با اون مقام فقاهتی که داشته از عبارتش به روشنی استفاده میشود که بین اینها باید تفکیکی کرد. فقها در این سه تا لفظ احدی نگفته قبول در اشتخالت داره، اما اگر ایجاب را با لفظ بعتو آوردیم، احتمال اینکه دخالت داشته باشه قبول در معناش دادن. خب نعم، تحقق القبول شرط للانتقال فی الخارج. گفتیم دو تا انتقال داریم. می‌فرماد قبول شرط انتقال خارجیه، لا فی نظر ناقل. فی نظر ناقل مراد نقل چی هست؟ انشائی. ناقل اون نقلی که می کند، نقل انشائیه. ناقل و بایع و موجب وقتی میگه ملک تو یا بعتو برای تحقق معنای بعتو، قبول مشتری داره اشتخالت نداره. اما برای انتقال خارجی، یعنی در عالم خارج، حالا خارجم که میگیم نه اینکه این کتاب نقل مکانی پیدا کنه، انتقال خارجی در امور اعتباریه، یعنی عقلا اعتبار کنن. تا حالا خارجن میگفتن این کتاب مال بایعه، اما بعد از معامله بگن این کتاب مال مشتریه. در انتقال خارجی قبول معتبره، اما در انتقال انشائی و در بیع انشائی، بایع میخواد انشاء کنه، بگه بعتو، در مفهوم این بیع انشائی قبول مشتری دخالت نداره. از تأثیر این از یادداشت بفرمایید، تعلیل برای لافی نظر ناقله. یعنی چرا در نظر ناقل، چرا در بیع انشائی قبول دخالت نداره؟ از تأثیر لا ینفک عن الاثر. تأثیر یعنی تأثیر المؤثر. اگر ایجاب بخواد اثر خودش رو بگذاره، میگذاره. وقتی موجب و بایع گفت به تو که، این اثرش انتقال انشائیه، بین این اثر و مؤثر جدایی معقول نیست. فل بیع و ما پس اون از تأثیر تعلیل برای لای فی نظر ناقله. که چرا در بیع انشائی قبول دخالت نداره. فالبیع و ما یساوی معنن بیع و اون چه که در معنای بیعه مثل نقل، مثل ابدال، اینها من قبیل الایجاب و الوجوب لل کسر و الانکسار، از قبیل ایجاب و وجوبه. ایجاب و وجوب از امور انشائیه است. یک، بین ایجاب و وجوب تفکیک امکان داره، یعنی ممکنه ایجاب باشد اما وجوب نباشه. لا من قبیل الکسر و الانکسار، کسر و انکسار مربوط به امور واقعیه خارجیه است. معقول نیست که بگیم کسره هست اما انکسره نباشه. کما تخیله بعضون، این بعض صاحب مقابیسه، صاحب مقابیس فکر کرده که بینه عرض می شود که، یعنی فکر کرده که مقوله بی از مقوله کسر و انکساره. اگر بی محقق بشود حتما ملکیت واقعیه هست. فتعمل، این فتعمل رو مختلف معنا کردن. ما در دوره‌های قبلا این تذکر رو دادیم، ممکنه یک فتعمل در حواشی مکاسب 5 تا معنا براش شده باشه. این بستگی داره به قدرت علمی اون کسی که داره بحث رو ملاحظه میکنه. هر کسی به فراخور قدرت علمی خودش میاد یک وجهی را برای فتعمل بیان میکنه. مرحوم سید در حاشیه فرموده است که ما قبول نداریم که بی فتعمل رو اینطور معنا کرده، قبول نداریم که بی از قبیل ایجاب و وجوب باشه. چرا؟ فرموده است بی از عقود، ایجاب مربوط به ایقاعاته و ما نمیتونیم بیایم بگیم بی از قبیل ایجابه. و در آخر فرمودن به نظر ما بی از قبیل کسر و انکساره. این نظریه صاحب مقابیس رو قبول کردن، فرمودن نمیشه بی باشه اما ملکیت واقعیه نباشه. و من هویزه، از همین جوابی که از مقابیس دادیم، یظهر و ضعف و اخذ القید المذکور فی معنی البیع المصطلح. ببینید اونجایی که معنای اول رو شیخ بیان کردن از صاحب مقابیس، فرمودن و الیه، به اون معنای اول، نظر بعض مشایخنا حیث و اخذ قید التعقب بالقبول فی تعریف البیع المصطلح. 4-5 صد بالاتر از اینجا. حالا میخوام بفرمان حرف اون بعض مشایخنا هم غلط هست. بعض المشایخ معانی دیگر رو قبول نکرده، این یک. آمده همان معنای اصطلاحی رو قبول کرده، فرموده فقط یه قیدی باید بگذر، قید تعقب للقبول. شیخ میفرماد از جوابی که از مقابیش دادیم ضعف کلام بعض مشایخ هم روشن میشه و ما نمیتونیم در بیع مصطلح این قید رو بیاریم. فضلن ان یجعل احد معانیه، معانیها غلطه. تا چه برسد این که ما بیان بگیم یکی از معانی بی ایجاب متحقبه للقبوله. اصلا ما نمیتونیم در معنای بیع مصطلح ما این رو بیاریم. تا چه برسد به این که بیان بگیم آقا بی در مواردی استعمال شده، یکی از مواردش که استعمال شده اونجاییست که قبول مشتری هم درش دخالت داشته باشه. این کتاب ها همه داره معانی ها، اما مرحوم شهیدی در حاشیه فرموده است که مناسب بود که شیخ به صورت مذکر بیاره فضلن ان یجعل، تا چه برسد به این که یجعل، یجعل یعنی این معنا را، ایجاب متحقق للقبول را قرار بدین به عنوان یکی از معانی بی. تا اینجا بررسی معنای اول تمام شد. و اما البی به معنی اثر معنای دوم و هو الانتقال، اشکالش اینه فلم یوجد فی اللغه ولا فی العرف. پس آقا این از کجا آمده تو کلمات فقها که بی یعنی انتقال؟ و انما وقع فی تعریف جماعتی از فقها اونم طبعا للمبسوط شیخ طوسی. بعد میفرمان یه جوری میتونیم توجیه کنیم وقد یوجه به ان المراد بالبیع المحدود. ما بیع معرف رو که میخوایم در اینجا تعریف کنیم، مراد المصدر من المبنی للمفعوله. بگیم مصدر مبنی للمفعول چیه؟ میفرماید اعنی المبیعیت. در چه صورت این کتاب رو بهش میگن مبیع؟ در صورتی که با بیع به مشتری انتقال پیدا کرده باشه. شیخ میفرماید و هو این توجیه تکلفون حسنون، تکلف خوبی. و اما البیع به معنی العقد، معنای سوم که بگیم بیع یعنی خود ایجاب و قبول لفظی. فقط صرح الشهید الثانی به ان اطلاق بیع بر عقد مجازون. خب میگیم آقا مجاز علاقه لازم داره، البته این علاقه لازم داشتن رو نظر قدما بود، اما اصولیین امروز دیگه این علاقی که علاقه 25 گانه‌ای که در کتاب متول ذکر شده اینا رو میگن لازم نیست، یه معنای کلیتری رو بیان میکنن. لعلاقت سببیه میگیم آقا وجه علاقه مجاز این است که عقد سبب برای بیعه. ما آمدیم اسم موضوع للمسبب را گفتیم کلمه بیع و ازش اراده کردیم چی را؟ سبب را. خب و ظاهر توجیه کلام شهیده. میگیم که آقا خوب اینا رو دقت کنید، بحث ما در بیع انشائیه. این یک بیع انشائی مسبب از عقد نیست، بلکه مسبب از چیه؟ ایجاب تنهاست. پس چرا شهید آمده گفته عقد سببیت داره؟ می فرماید باید مسبب رو یه جور توجیه کنیم. و ظاهر ان المسبب، یعنی بگیم مراد شهید ثانی از این مسبب هو الاثر الحاصل عند الشارع فی نظر الشارع، اون اثری است که در نظر شارعه. لانه المسبب عن العقد، شارع اون ملکیت شرعیه این مسبب از مجموع ایجاب و قبوله. لأنه یعنی این اثر مسبب از مجموع ایجاب و قبوله. لن نقل الحاصل، یعنی مسبب رو نقل انشائی قرار ندیم. چه بگیم نقل انشائی، بی انشائی، اینو همه معناست. نقل انشائی، بی انشائی، ملکیت انشائیه یه معنا داره. لن نقل الحاصل من فعل الموجب، نه اون نقلی که از فعل موجبه. چرا؟ لما عرفته من انهو حاصلون به نفس انشاء الموجب، این نقل با خود انشاء موجب محقق میشه. ما باید در مباحث فقهی اون چی که تو ذهنمون بوده کنار بذاریم. ما حالا در فقه داریم میگیم که یه نقل خارجی داریم یه نقل انشایی داریم. نقل انشایی یعنی همونیست که بایه میگه به تو، در این نقل انشایی قبول مشتری دخالت نداره. اگر بخواد، حالا در جای خودش هم استدلال میکنن، اگر در این به تو و در این نقل انشائی قبول دخالت داشته باشه دون لازم میاد، چون قبول مشتری بدون نقل بایه به درد نمیخوره. نقل بایه هم اگر توقف بر قبول مشتری داشته باشه چی لازم میاد؟ دون لازم میاد. پس در نقل انشائی همان به تو کفایت میکنه. لانه حاصلون من انه حاصلون به نفس انشاء الموجب من دون توقف على شيء که حصول وجوب ظرف فی نظر الامر به مجرد الامر. یه آمر، یه بچه، اگر پسری به پدرش گفت به فلانی بزن، در نظر این بچه وجوب زرد محققه، اما و این لم یسر واجبن فی الخارج، اما در خارج وجوبی در کار نیست فی نظر غیره، یعنی غیر این آمر. و الی هذا میگیم خب آقا شما آمدید مسبب را همان ملکیت شرعیه گرفتید، شاهدی هم دارید بر این معناتون؟ میفرماید بله. و الی هذا به این معنا که مراد نقل شرعیه، نظر جمیع و ماورد فی النصوص و الفتاوا من قولهم، اونجایی که تو روایت میگه لزم البیع یعنی ملکیت شرعیه، وجب البیع، یا اونجایی که میگه لا بیع بینهما، یا او اقاله فی البیع و نحو ذلک، تمام اینها همون بیع شرعی و ملکیت شرعیه. ول حاصل رو یادداشت کنید، یعنی حاصله کلام شهید با این توجیهی که ما گفتیم، یعنی حالا که کلام شهید رو توجیه کردیم، حاصل کلام شهید با این توجیه این میشه ان البیع الذی یجعلونه من العقود، بیعی که یکی از عقود قرارش میدن، یراد به نقل به معنا اسم المصدر، نقلی که حاصل مصدره. اینجا دقت کنید فرق بین مصدر و اسم مصدر رو در ادبیات یه بیانی براش دارن، در اصول یک تعریف دیگر و فرق دیگری بیان میکنن. در ادبیات گفتن اسم مصدر چیه؟ حاصل مصدره، نتیجه مصدره. گریستن با گریه مثلا، گریه میشه اسم مصدر، خود گریستن مثلا میشه مصدر. در فارسی هم همینطوره، غسل و غسل مثلا. اما اصولیین وقتی میخوان فرق بین مصدر و اسم مصدر رو بگن، میگن کلمه نقل اگر لحاظ فاعل درش بشه میشه مصدر، اگر با قطع نظر از انتصاب به فاعل باشه میشود اسم مصدر. فرقی که در فقه و اصول برای مصدر و اسم مصدر میذارن اینه، نقل با ملاحظه اینکه این نقل از کی صادر شده میشه مصدر، با ملاحظه نکردن این معنا یعنی با قطع نظر از انتصابش به فاعل میشه اسم مصدر. میگیم آقا وقتی موجب گفت به تو، این یه نتیجه داره به نام نقل، کاری نداریم که این نقل از این آقا صادر شده، اسم این رو میذاریم اسم مصدر. منتا میفرماید که بیعی که از عقود قرار میدن اراده میشود به این بیع نقل به معنای اسم مصدر با یه قیدی، نه اعتبار تحققهی، یعنی این اسم مصدر هم تحقق پیدا کرده باشد فی نظر شارع. در نظر شارع در چه صورت هست؟ المتوقف علی تحقق الایجاب و القبول. پس حرف شهید ثانی درست شد که ایجاب و قبول سبب برای ملکیت شرعیه. خب فاضافت العقد الی البیع به هذا المعنا، اضافه عقد به بیع دیگه میشه اضافه سببیت. اگر ما آمدیم، خوب دقت کنیم، اگر ما آمدیم گفتیم عقد یعنی ایجاب و قبول، مسبب را ملکیت شرعی قرار دادیم، عقد البیع اضافش اضافه لامیه و سببیه، لیست بیانیه. نه اینکه بگیم عقد البیع اضافش بیانیه باشه، یعنی عقدی که بیعه، نه، یعنی عقدی که سببون للبیعه. و لذای شاهدی میارن یقال انعقد البیع. ببینید آقا اگر عقد البیع اضافش بیانیه بود، یعنی عقدی که خود اون عقد میره، خود اون عقد بیعه، یاد این جمله افتادم که یک کسی داشت نقل میکرد، میگفت آقا در فلان شهر خر من خیلی میره، اون مخاطبم گفت این خر من اضافش اضافه بیانیه، عرض میکنم که این عقد البیع اضافه بیانیه نیست، عقدی که بیعه. چرا؟ چون اگه بیانیه باشه این عقد البیع باید بشه این عقد العقد، لاین عقد البیع یعنی لاین عقد العقد، در حالی که غلطه. و لذا یقال این عقد البیع یعنی اون مسبب و لاین عقد البیع. این سمه بود که عرض کردم محل حرفه. ببینید آقا این سمه به بعد ارتباطی به کلام صاحب مقابیش نداره. شیخ تا اینجا معنای لغوی و معنای اصطلاحی بیع و بیان فرمودن، این یک. بعدن حالا میان این بحث رو مطرح میکنن که آیا در بیع اطلاقش بر خصوص صحیحه یا عام از صحیح و فاسد. ثم ان الشهید الثانی نفس در کتاب یمین از مسالک علا ان عقد البیع و غیره، عقد بیع و غیر بیع من العقود حقیقتون فصحیح، حقیقت در صحیح و مجاز در فاسد. چرا؟ لوجود خواص الحقیقت و المجاز. خواص حقیقت و مجاز چیه؟ مثل تبادل و صحت سلب. ما بیع فاسد رو میگیم لیس به بیع، نکاح فاسد رو میتونیم بگیم لیس به نکاح، سلب بکنیم نکاح را از نکاح فاسد، بیع را از بیع فاسد. تبادلش هم که روشنه. قال شهید ثانی فرموده و من سمه، یعنی چون اطلاق بر خصوص صحیح می شود حمل الاقرار بهی علیه، اقرار به عقد بهی یعنی به عقد، علیه یعنی علی صحیح. اگر در یه دادگاهی مقر گفت بله آقا من با این آقای عقدی را، عقد بیعی رو منعقد کردیم، همین اقرارش حمله بر عقد صحیح میشه. حتی لو ادعا، یعنی اگر ادعا کند مقر ارادت الفاسد، بگه من مرادم عقد فاسد بود، لم یسمع اجماعا، به اجماع فقها مسموع نیست. ولو کان مشترکن بین الصحیح والفاسد، اگر مشترک باشه لقبل تفسیره به احدهما، باید بهش بگیم خب آقا تو گفتی ما یه عقدی منعقد کردیم، حالا خودت تفسیر کن عقد صحیح مرادت بوده یا عقد فاسد. باید قبول شود تفسیرش به یکی از این دوتا که غیرهی من الالفاظ المشترکه، مثل سایر الفاظ مشترکه. میگه من عینی رو دیدم مثلا، خب بهش بگیم آقا این عینی که دیدی عین جاریه بوده عین باکیه بوده، هر کدام خودش تفسیر کنه درسته. بگید آقا شما که میگید بی و نکاح اطلاق بر صحیح میشود، در حالی که ما میبینیم که انقسام پیدا میکنه، میگیم البیع اما صحیحون و اما فاسدون. شهید ثانی فرموده این انقسام دلیل بر این نیست که استعمال بی در فاسد هم استعمال حقیقی باشه. و انقسامه الی الصحیح و الفاسد، این انقسام اهم است از حقیقت. انتها کلام شهید ثانی. و قال شهید اول در قواعد الماهیات الجعلیه، یعنی ماهیاتی که شارع جعل کرده ابداع کرده، مثل صلات و صوم و سایر عقود، این لا یطلق علی الفاسد یعنی لا یطلق حقیقتا الا الحج، اما در حج استعمال حقیقی در حج فاسد می شود، لوجوب المزی فی یعنی لوجوب الاتمام فی الحج الفاسد. در بعضی از موارد اگر کسی به یک عللی از علل، به علتی از علل حجش فاسد شد، اونجا میگن باید حجش را اتمام بکند، نمیتونه ناقص رها بکنه، لوجوب الاتمام فی الحج. شیخ انصاری میفرماد این و ظاهره کلام شیخ انصاریه، و ظاهره میفرماد اینی که شهید اول فرمود لا یطلق ارادت الاطلاق الحقیقی، یعنی به استعمال حقیقی بر فاسد نمیگیم صلاح، اما استعمال مجازیش اشکال نداره. حالا این عبارات بعدی هم پیش مطالعه فرمایید. شیخ چند اشکال داره با فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.